بسم الله الرحمن الرحیم. امروز دوم آذر سال 1400 هست. درس خارج 170 را ارائه می دهیم انشاءالله. بحث ما در جلسه قبل در مسئله 142 در نهایه صفحه 228 بود که شیخ فرمود ولا یجوز لعهد ان یرمی از سید و سیدو ی ام الحرم و این کان محلن فا این رماه و اصابه و دخل الحرم ثم ماته کان لحمه حرامن و علیه الفدا. فرمود جایز نیست شخصی به حیوانی تیراندازی بکنه که اون حیوان متوجه به حرم هست و راهی حرمه، یعنی به سمت حرم داره میره. حتی اگر این شخص تیرانداز محلم باشد جایز نیست. حالا اگر تیر انداخت و یا اینکه از راه دیگری آسیبی به حیوان زد و این حیوان وارد حرم شد و در اونجا نفله شد و فوت کرد، گوشت این حیوان حرام میشه و بر این شخص تیرانداز هم واجب است که فدیه بدهد. در این صحبت های شد، استدلال های بیان شد، مطالبی را مرحوم شیخ در استفسار آورده بود، اونها را خوندیم، روایاتی را و همچنین کلامی را از صاحب هدایای خوندیم که این مسئله اختلافیه. بعضی قائل به حرمت شدن، حرمت تیراندازی، بعضی قائل به کراهت شدن. مرحوم شیخ هم گویا در تهذیب همونطور که در نهایه ظهور در نهی داره قائل به حرمته، ولی در استبصار قائل به کراهت. مرحوم صاحب جواهر هم در اینجا مطالبی داره، مطالب ایشون هم بخونیم. ایشون در جلد 20 صفحه 296 تا 300 مطالبی را میفرمایند که حالا ما قسمتی از اونها را به اصطلاح میاریم، قسمتی هم که لازم ندیدیم حذفش میکنیم. ایشون ابتداعا میفرمایند که و هل یحرم علی المهم مهل قتل السید و هو یعم الحرم و یقصدو، به صورت علامت سوال مطرح میکنه که آیا بر شخص مهل کشتن سیدی که اون سید داره به سمت حرم میره حرامه یا نه. و یقیل و القائل الشیخ، ایشون به صورت قیل آورده، یک مثلا قول ضعیفی هست که این حرامه و قائلش هم شیخ هست و این مطلب رو هم در خلاف گفته و هم در تهذیب و هم در نهایه و هم در مبسوط، یعنی در چهار کتابش مرحوم شیخ قائل به حرمت شده. بعد ایشون میفهمه که نعم یحرم بل فی المدارج نسبت و الشیخ و جمعون. ایشون میگه که این حرامه، اینا قائل شدن به حرمت، در مدارج نسبت داده حرمت را به شیخ و گروهی جمعی، بلکه در اولی وسط اجماع بر این مطلب هست، چنانچه مطلب اجماعی هم هست. خب تا اینجا پس عده قائلن همراه شیخ به حرمت. بعد صاحب جواهر روایاتی که دلالت بر من میکند مثلا میشه استدلال کرد، اونا را یه مقدار صحبت میکند و بیان میکند که حالا اون روایاتش را در استفسار خوندیم، ما اونا رو نمیخوایم ما بخونیم دوباره. در ادامه صاحب جواهر میفرمه که وقیله، یه قیل دیگری هم هست که والقائلو از صدوق، قائلش هم صدوق هست در کتاب فقیهش و خود شیخ طوسی هست در استبصار و ابن ادریس است در سرائر، بلکه متأخرین کافتن اینا گفتن یکره کراهت داره تیراندازی به این حیوانی که عازم حرم هست. بعدم محقق میفرمد و هو الاشبه به اصول المذهب، این فتوای به کراهت درست است، این با اصول مذهب و قواعد سازگاری داره. البته محقق فقط فرمونه به هوال اشبه، دیگه حالا صاحب جوار توضیح میده که با قواعد با اصول مذهب، با قواعدی که ما داریم، خب اصل نه که مثلا واجب نیست، اصل ما هم سالم است از معارض خبره. ایشون فرمایش این است که دو دست خبر با هم تعارض دارن، چون بعضیش دلالت بر حرمت داشت، مثلا اونی که میگفت باید فدا بده دلیل بر حرمت بود، در مقابلش روایت عبدالرحمن بن حجاج بود که میگفت نه خیر لازم نیست بدهد، چون گرفتار تعارض هست. خب وقتی که تعارض شد ما سراغ مثلا اصل میریم، اصل ما یه مشکلی نداره، اصلا عدم وجوبه. در هر حال صاحب جواهر میفهمید این اصول ما سر جاش هست. این روایت هم دوتا خبری هم که آوردن برای اثبات حرمت، اینها ضعف داره، ضعف سند داره و جبرانی هم ما نداریم برای ضعف سند. اگر شهرت داشتیم، اجماع داشتیم، بله، ولی اجماعی هم نداریم که بخواهیم با اون اجماع مشکل رو حل بکنیم. دو تا روایاتی هم که استدلال شده است قبلا خوندیم، روایت مرسله ابن ابی عمر که یک ره داشت، و همینطور روایت عقبه، اینها ضعف دارن نشون میگه و نمیتوانیم به اینها استناد بکنیم، ضعفشان هم جبران نشده، چون اکثر علما به خلاف این رفتن، یعنی به کراهت رفتن نه به من، لذا مثلا ما راه من را نمیریم. استدلال برای کراهت هم کرده ایشون، میگه علاوه بر این که اصل با ما همراه هست، صحیحه ابن حجاج هم با ما همراهه، که در صحیحه ابن حجاج امام فرمود که لا شیء علیه، چیزی بر جلالش نیست. در ادامه صاحب جواب میگوید فلا ریب اذن فی ان الاقوى الکراهه، پس با این شرایط اقوا کراهت این تیراندازی هست، نه اینکه حرمت داشته باشد، یعنی که انه ایشون قول دوم را انتخاب میکنه. در ادامه میفرماید ولیکن یه مسئله دیگری هم هست، و اون مسئله این است که در مطلبی که از تهذیب نقل شده و نهایه و استبصار و مبسوط و مهذب ابن باره و الاسباه جامع، اینها گفتن که اگر تیر اصابت بکند این حیوان داخل حرم بشود و بمیرد زمان داره، یعنی به این معنا فدیه داره. خب این جنه فدیه رو بر ما لازم کرده. خب در علاوه بر اینها قبلا در خبر عقبت ابن خالد هم خوندیم که در اونجا فرمود که یفتیه، یعنی باید فدیه بدهد. البته در اونجا نداشته موت در حرم واقع شده، که حالا بعد ما تشریح میکنیم روایات را. اینجا میشون اشاره داره که در روایت عقبت ابن خالد نداره که این حیوان در حرم مرده، اطلاق دارد جرس در حرم مرده یا بیرون حرم، بلکه این گفته است که فدیه باید بدهد. و از این استفاده میشه که پس بنابراین فدیه داره این، یعنی به این معنی که نفس فدیه داشتن شاید استفاده بشه که پس حرامه، مثلا کراهت را مشکل برش ایجاد بکنن، چنه یا باید قالب فدیه نشیم یا اگر قالب فدیه شدیم لازمش اینه که قالب حرمت هم بشیم، چون یه همچین مشکلی را مطرح میکنه و میگه که در مسالک فرموده است که گوشتش هم حرام این حیوان مطلقا، یعنی چه ما قالب کراهت بشیم چه قالب حرمت بشیم گوشتش حرامه. پس دو تا مطلب شد، یکی این که باید فدیه بدهد، ظاهر فدیه این است که کنه این حرامه، فعل حرام بود، و از اون طرف گوشتش هم حرامه، گوشتش هم حرامه. حالا این مبتنی بر این نیست که حتما ما قالب حرمت باشیم، شهید میگه که علی القولین حرمت میته بودنش هست، این گوشتش حرام. در هر حال بعد در ادامه صاحب جواهر میفهمه که ما در این مسئله تردد داریم، اشکال داریم، که هم در کفاره اشکال داریم و هم در اون میته بودنش اشکال داریم. در به اصطلاح کفاره داشتن اشکال داریم، برای اینکه صحیح عبدالرحمن ابن حجاج و غیرون اینها دلالت داشت که به اصطلاح چیزی برگردنش نیست، کفاره برگردنش نیست، ما علیه من شی، چیزی برگردن اون نیست، خواهیت چیزی برگردن اون نیست، طبعا یعنی کفاره نداره دیگه. اون وقت ما چطور بگیم که کفاره داره؟ اونهایی که گفتن کفاره داره مثل تحصیب و نظائر او، اون مورد اشکال قرار میگیرن. لذا ایشون میفرمه که اون روایت عقبه که میگد فدیه دارد معارض میشه با روایت حجاج. در نهایت ایشون میفرمه که فالمتجه هین ازن حمل خبر عقبه و صحیح الحلبی علا ضرب منت نه. حاصل فرمایش صاحب جواهر است که ما در این تعارضی که اتفاق افتاده بین روایت عقبه و بین روایت حجاج ابن حجاج، ما انتخاب میکنیم روایت عبدالرحمن ابن حجاج را و میگیم نه حرامه و نه فدیه داره، و اون روایت عقبه را که میگه یفتیه فدیه بده اون هم حمله بر استحباب میکنیم. به خصوص ایشون یه شاهدی هم برای این میاره، میگه خبر عقبه نداره که این حیوان در حرم مرده، باز اگر داشت در حرم مرده این حیوان آدم میگفت که بله چون در حرم مرده کفاره به خاطر حرمه، اما حتی داره که بیرون حرم، یعنی مطلق حتی اگر بیرون حرم هم مرده باشد باز میگه کفاره، اون وقت قائل به کفاره در بیرون حرم ظاهراً کسی را نداشته باشیم که قائل میشه به نحو عموم، مگر این که از اطلاق تحصیب و استبصار استفاده بشه. چنده اینه میخواد قرینه بگیره که اینا مستحب، لذا فرقی نمی کند در داخل حرم بمیرد در بیرون حرم بمیرد حتی بمیرد، یه مستحب بیاد که فدیه داده بشه، فدیه لزومی نیست. ایشون اینجوری جمع میکنه. راجع به حرام بودن گوشتش را ایشون میپذیره، میگه حرام بودن گوشت این حیوان را ممکنه به خاطر روایت مسمع که حالا ایشون تعبیر میکنه به حسن مسمع که در اونجا داشت نبی عبدالله علیه السلام فی رجل هل رما سیدن فی الهل فتحامل السید حتی دخل الحرم فقال لحمه حرام مثل میته. این ایشون میفهمه که ممکنه ما بپذیریم بگیم که گوشتش حرامه و از شیخ و در تهذیب و نهایه و مبسوط و قاضی ابن سعید هم نقض شده چه گوشتش حرامه و در مسالک هم که ایشون ادعا کرده است که اتفاق قولین بر حرمت گوشت شهر، یعنی چه قائل به کراهت بشیم و چه قائل به حرمت بشیم، گوشت حرامه. این فرمایشات صاحب جواهر بود. در نتیجه صاحب جواهر قائل به کراهت است، کمان که محقق قائل به کراهته، و در نتیجه صاحب جواهر قائل به کفاره نیست، اما گوشت را میته میدانند و روایت عقبه را، عقبه ابن خالد را حمله بر استحباب میکنند، کفاره مستحب. خب این فرمایشات این بزرگان. ما یک تحلیلی میخواییم این روایت ها رو بکنیم، یعنی اخباری که ما از استبصار خواندیم اینا رو یه نگاه دوباره بکنیم، یه تحلیلی روی این روایت داشته باشیم. حالا یکی روایت 701 که مرسله ابن ابی عمر بود، داشت یکره کان یکره یعنی یرمی سید یا یرم سید به هوی ام الحرم. از امام صادق است که فرمود مکروه هست تیر انداختن به حیوانی که این حیوان سمت حرم داره میره. از این روایت استفاده میشه کراهت رمی به سید. البته حالا اگر این کراهت رو قبلا اشاره کردیم حمله بر کراهت مصطلح بکنیم، این روایت میشود جز مکروهات که خود شیخ در استفسار کراهت استفاده میکنه، یعنی کراهت مصطلح. و اگر این روایت را کراهت به معنای حرمت معنا بکنیم که شیخ در تهذیب استفاده حرمت ازش میکند، یعنی خود شیخ در دو تا کتاب دو جور برداشت میکنه از این روایت، در کتاب استفسار برداشت میکند یکره یعنی مکروه است و حرام نیست، در کتاب تهذیب اونجا حرمت ازش استفاده میکند و جد ادله حرام میاره. در روایت 702 روایت اینه که نبی عبدالله علیه السلام، همون روایت مسمع هست، مسمع نبی عبدالله علیه السلام قال، قاله نداره، ان مسمع نبی عبدالله علیه السلام فی رجل هل رما سیدا فی الهل فتهامل السید حتی دخل الحرم فقال لحمه حرام مثل المیته. این روایت 702 این روایت مسمع، این موضوعش این است که رمی در خارج حرم واقع شده و حیوان مرگش در داخل حرم اتفاق افتاده، اما از این جهت اطلاق داره که این حیوان آیا عازم حرم بوده یا عازم حرم نبوده. در این روایت نداره که حیوان را ما سیه کردیم تیر انداختیم این حیوان به سمت حرم میرفته، نه در این روایت نداره که این حیوان به سمت حرم میرسته. همین اندازه داره که مرد محل تیر انداخت در حل و این حیوان هم به زحمت آسیب دیده بود رفت داخل حرم شد. این بعد از تیر خوردن رفته داخل حرم شده، قبل از تیر انداخت تیر خوردن نداره که این حیوان عازم حرم بوده یا نه. ای چه بطا این حیوان استاده بود اصلا جایی نمی رفته، یا خابیده بوده این حیوان، اصلا حرکت نداشته، یه جای خابیده بوده، استراحت میکرده، صیادی تیر زده به این و این حیوان هم بعد از زخمی شدن خودش را کشان کشان برده است به داخل حرم، اونجا مرده. این روایت اصلا موضوعش ربطی به بحث ما نداره، بحث حیوانی که عازم به حرم بوده در این روایت مطرح نیست. بنابراین این روایت اصلا از گردونه بحث ما بیرونه. با کمال جسارت عرض میکنیم که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نمیبایست این روایت را در این باب میآورد. این یه بحث دیگریه کلم، یه حیوانی آسیب ببیند بیرون حرم و مرگش در داخل حرم اتفاق بیفتد، این حیوان مردار حساب میشه. ربطی به این نداره که این حیوان عازم حرم بوده قبل از تیراندازی ما یا نه عازم حرم نبوده، یا خابیده بوده، یا اصلا به عشق، اصلا ممکنه عازم خلاف حرم بوده، ما تیر زدیم این حیوان برگشته رفته به سمت حرم و در حرم مرده. هر دو اینها رو میگیره. لذا قید عمل حرم در این روایت اصلا مطرح نیست و این روایت یه مسئله جدایی را بیان میکنه که کلن اگر شخصی آسیب به حیوانی زد، این حیوان رفت در حرم مرد، این حیوان مردار حساب میشه. خواه قبل تیر من عازم حرم باشه یا نباشه. پس این روایت هم از این جهت از بحث ما بیرونه. اما روایت 703، در روایت 703 که همون روایت عقبه باشه، اونجا اینجوریه: عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجل قضا حجه ثم اقبل حتی اذا خرج من الحرم فاستقبله صید قریبا من الحرم والصید متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما علیه من دال چه شی فقال یفتی. خب سوال اینه که حیوانی متوجه حرم بوده، شخصی تیر انداخته، بر گردن این شخص واجب است که کفاره بدهد. در این روایت هم نداره که قتل در حرم واقع شده، نه، کلن چون تیر انداخته است به حیوانی که به سمت حرم می رفته، این تیر اندازی باعث فدیه هست، خواه قتل این حیوان در حرم واقع شده باشد یا در حل واقع شده باشد. به عبارت دیگر از این روایت استفاده میشه ملاک فدیه توجه سید به حرم است، قتل در حرم دخیل در فدیه نیست. و برای همین جهت هم صاحب جواد اشاره کرد که در روایت عقبه نداره که در حرم مرده این حیوان، شاید هم بیرون حرم مرده. درست فرمایشون از این جهت که نداره در این روایت که قتل و مرگش در داخل حرم اتفاق افتاده. به عبارتی از روایت عقبه همین استفاده میشه که تیر انداختن به حیوان، اون حیوانی که عازم حرم است، این فدیه داره، سوا اون قتل فی الحرم او فی خارج الحرم. و اونی که موضوع هست تیر انداختن به این حیوانه، کفارم مال تیر انداختن به این حیوانی که عازم حرم هست، ربطی به قتل نداره. پس روایت 72 مربوط به اونجایی بود که قتل در حرم واقع بشه، خواه عازم حرم باشه یا نباشه. روایت 703 که عقبه است میگه کفاره مال اونجاست که حیوان عازم حرم باشه، میخواد قتلش در حرم اتفاق افتاده باشد یا خارج حرم. خب در این روایت، در این به اصطلاح در روایت عقبه این عبارت ببینید، میفهمه که ما علیه من دالک شی. سوال راوی اینه، میگه حالا این فردی که تیر انداخته، این حیوان، چه چیزی بر گردن او هست؟ ببینید ظاهر ما علیه من دالک شی سوال از لزوم و وجوبه، یعنی هر کسی این عبارت رو میخونه اینجوری استفاده میکنه، آیا برگردن او چیزی واجب هست یا نه، یعنی سوال از وجوبه. طبعا وقتی سوال از وجوبه، جواب وقتی امام فرمود یفتیه، یفتیه معناش یعنی وجوب فدیه میشه نه ندب. بنابراین اینکه ما بیایم یفتیه رو حمله بر ندب بکنیم اونجور که صاحب جواهر فرمود، این ظاهراً تام نیست. یعنی ظهور روایت ابا داره از اینکه ما حمله بر نقد بکنیم، چون ظهور روایت در سوال مطرح، سوال از الزامه. ما علیه من ذالک شی، یعنی چه چیزی الزامی برش است؟ علیه معمولا در جایی که تکلیف هست، لزومی هست. اگر یه چیز مستحبی باشد علیه تعبیر نمی کنن. چه چیزی برش الزام آوره؟ چه چیزی برش لازمه؟ چه وجوبی به گردنش آمده؟ معلوم چه سؤال از لزوم کفاره است. امام هم فرمود که واجب است که کفاره بده، فدیه بدهن. فدیه هم قبلا صحبت شده که مماثل و حیوانات دیه که سابقا بحثش گذشته. پس بنابراین حمل صاحب جواهر بر ندب مورد پذیرش نیست و ظهور این روایت الزام. بنابراین برای تعارض باید فکر دیگری کرد. خب حالا در اینجا یک نکته عرض بکنم. مرحوم شیخ که روایت حجاج را که داشت لیس علیه شی، اونو حمله بر این میکنه که یعنی لیس علیه عقاب، چه وجهی داره که ایشون حمله میکند اون را بر عقاب؟ وجهش اینه، یعنی کلام شیخ باید اینجوری تفسیر بکنیم. مرحوم شیخ میخواد بگه که روایت عقبه که ما علیه من دالک شی قال یفتی، از این روایت لزوم استفاده میشه. چون لزوم استفاده میشه پس از این روایت استفاده میشه فدیه واجبه، درست؟ روایت عبدالرحمن حجاج عبارت نیست لیس علیه شی. این عبارت شامل هم وجوب هست هم کفاره، یعنی نه وجوب برگردن او هست، نه عقاب برگردن او هست به تعبیر دیگر، نه کفاره، نه عذاب آخرتی داره، نه عذاب دنیایی که کفاره باشه. مرحوم شیخ میفرماید که اون روایت عقبه قید داره، مقید این روایت حجاج میشه. یعنی اینجوری ما میگیم، میگیم لیس علیه شی، درست اطلاقش میگیرد، یعنی نه برگردن و عذاب آخرت دارد نه کفاره دارد، اما اون روایت عقبه میگه کفاره داره، پس تقیید میدند اطلاق لیس علیه شی را در روایت ابن حجاج. و این هم وجیه هست، یعنی به این معنی که اینجوری که ما بگیم که نه این توجیه مثلا مورد نداره، وجهی نداره، نه وجه داره، وجهش حمله مطلق بر مقیده دیگه. روایت ابن حجاج اطلاق داره، شامل عقاب و کفاره هست، امام هیچ کدوم نداره. روایت عقبه میگه نخیر کفاره داره. خب نتیجه تقیید این میگه که کفاره واجبه و عقاب واجب نیست. خب منتها یه مشکل داریم برای پذیرش کلام شیخ، یعنی برای این تقلید. اگر عبارت ابن حجاج همین بود که لیس علیه شی، به خوبی قابل پذیرش بود که شیخ بگه منظور یعنی عقاب نداره و کفاره را از روایت دیگری استفاده بکنیم. مشکلی که ما داریم این است که این روایت را مرحوم صدوق نقل کرده، یعنی همین عبدالرحمن بن حجاج را، در اونجا به جای لیس علیه شی داره که لیس علیه جزا، جزا ظهور در کفاره داره. متن روایت را من میخونم. روایت در فقیه هست، من لایحه الفقیه جلد 2 صفحه 260، سلسله روایت هم 2361. روایت این روا صفوان ابن یحیی عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل رما صیدا فی الهل و هو یعم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الهل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء؟ فقال ليس عليه جزاء، إنما مثل ذلك مثل من نسب شركا في الهل الى جانب الحرم فوقع فيه صید فابتربه حتی دخل الحرم فمات فليس عليه جزاء لانه نسب حيث نسبه وهو له حلال ورمى حيث رمى وهو له حلال فليس عليه فيما بين ذلك فيما بين كان فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء فقلت هذا القياس عند الناس فقال انما شبهت لك الشيء بالشيء لتعرفه. البته یه تفاوتی جزئی داره. حالا در اینجا میگه چی فيما بين البريد والمسجد، اونش خیلی مهم نیست در مطلب ما. اجمالا در اینجا سوالی که از امام میکنه، میگه صیادی تیر انداخته است به حیوانی در هل و این حیوان آدم حرم بوده در فاصله بین برید و مسجد، بعد اصابت در هل بوده منتها این حیوان در حرم مرده، داخل حرم شده، در اونجا در اثر این تیر مرده. سوالی که آیا کفاره داره یا نه؟ جزا ظاهر در کفاره است. آیا کفاره داره یا نه؟ امام فرمود کفاره نداره. بعد هم مثال زد که قبلا بیان شد که شخصی تلی را گذاشته، تلی را گذاشته، دامی را گذاشته در بیرون حرم، حیوانی در اون افتاده، بعد لغزیده رفته در داخل حرم، امام فرمود و در اونجا مرده، در داخل حرم مرده، امام فرمود چیزی به گردنش نیست چون نسب این دام در هل بوده و این خلاف مرتکب نشده. بعد اون آقا پرسیدیم مثلا قیاس نیست، امام فرمود نه، من دارم مطلبی را تشبیه میکنم که شما بفهمید. خب الان کلمه جزا در اینجا که شبیه همون مسئله ما هست، لیس علیه شی نداره، لیس علیه جزا داره و این باعث میشه که ما نتوانیم اون توجیه شیخ را بپذیریم. لذا باید بگیم که این نقل صدوق رحمت الله علیه و گویا مرحوم کافی هم همین نقل کرده، کلینی، یعنی ایشون هم جزا داره در نسخش، این جزا باعث میشه که طبعاً ما نتوانیم حمله بر این بکنیم که یعنی عقاب بگیم، عقاب اخروی بگیم، بلکه همون کفاره داخلی هست، کفاره دنیایی. خب حالا که ما نتوانستیم توجیه شیخ را بپذیریم، طبعا روایت عقبه با روایت ابن حجاج تعارض میکنن، اون میگه کفاره داره، این میگه کفاره نداره. خب حالا حاصل بحث ما چی میشه؟ حاصل بحث ما این است که دلیلی در حرمت صید، یعنی دلیل تیراندازی به صیدی که آد محرم است، منحصر میشه در هم مرسله ابن ابی عمر. سند این مرسله مشکلی نداره، چون مرسلش به اصطلاح ابن ابی عمر از اصحاب اجماع هست و مراسل ایشون هم مثل مسانیده، هیچ مشکل سندی نداریم. ولی دلالتش خب محل تأمله، چون شک داریم که یکره در اینجا من حرمت یا کراهت مصطلح هست. خود شیخ هم دوچار همین تردید شده در تحذیب، این داد جزء ادله مانعه آورده، در استفسار این را جزء ادله کراهت مصطلح آورد. بنابراین اصل این که ما بتوانیم اثبات بکنیم رمی به این صید آد محرم را دلیل قوی نداریم. حدیث مسمع هم که روایت 702 بود، اینم که بیان کردیم مثلا خارج از بحث ما هست، چون توضیح دادیم این مربوط بیند که اگر حیوانی آسیب ببیند و در داخل حرم بمیرد، ربطی نداره به این حیوان قصد حرم را داشته یا قصد حرم را نداشته، اونم برای ما دلیل نمیشه. میمونه روایت عقبه. روایت عقبه مفادشه که هدیه واجب، فدیه واجبه، اما دلیل بر حرمت نمیتونه باشه. چرا؟ چون تلازمی بین کفاره و به اصطلاح حرمت نیست، چون مواردی ما داریم که کفاره هست ولی حرمتی نیست. این تلازم که ما بگیم به خاطر این که کفاره را در اینجا آورده ما این دلیل بر حرمت هست، این مشکل بتونیم بپذیریم، یعنی ثابت نیست این تلازم، چون موارد نمونهش داریم که با اینکه ناسیم بوده مرتکب خطا شده کفاره داره، با اینکه گناه نداره. خب این از نظر حرمت. و نسبت به مردار هم شهید ثانی گفته که این حیوان به اصطلاح مردار حساب میشه. خب که همون روایت مسمع باشه، اونم که بخاطر اینکه مردار هست در حقیقت بحثش موضوعشه، چون در داخل حرم مرده، نه اینکه عازم این معنا بوده. حالا اگر ما فرض بکنیم که این روایت، روایت عقبه برفرض دلالت بر حرمت هم داشته باشد، در مجموع از دو جهت تعارض میکند با روایت ابن حجاج، چون ابن حجاج ظاهرش اینه که کفاره نداره، پس لازمه که حرمتی هم در کار نیست. این روایت عقبه با روایت ابن حجاج حالا داخل در این قاعده شدن که تعارض بکنن و چیکار کرد، یعنی در حقیقت الان ما گرفتاریم تعارض هستیم. خب طبق مبنای مشهور که خب عمل به اصل میکنند و اصل عدم، و میگن که خب اینجا نه وجوب ثابته نه کفاره ثابته، از تعدم داره که صاحب جوهارم اشاره به همین کردن. ممکنه ما در اینجا بگیم که روایت عبدالرحمن ابن حجاج در مقام تعارض مقدمه، چون هم شهرت متأخرین را داره که صاحب جوارم اشاره کرد متأخرین قائل به کراهتن و علاوه بر این بگیم متقدمین هم عمل کردن به روایت حجاج، چون خود شیخ قائل شده به کراهت دیگه. خب ممکنه بگیم وقتی کراهت داره شاید بخواد بیش، یعنی حرمت نداره دیگه، کفاره هم شاید بگیم نداره، ولیکن چون خود شیخ در نهایه که متأخر از استبصار نوشته نظرش منعه، پس نمیتوانیم بگیم که نظر شیخ به اصطلاح کراهت. درسته در استبصار گفته است که ما حمله بر کراهت میکنیم، اما در نهایت در کتاب نهایه قائل به حرمت، ظاهر لایجود حرمت. پس بنابراین متقدمین قائل به جواز نمیتونیم بگیم هستن، بلکه اونها همونطور که صاحب مدارک هم گفت شیخ و گروهی قائل به منع. اما شهرت متأخرین هم که موجب رجحان نیست که ما بگیم به خاطر شهرت متأخرین روایت ابن حجاج رو مقدم بکنیم بر روایت عقبه، در نتیجه تعارض باقیه. صاحب جواهر خواسته است اینجوری تعارض حل کند که مثلا روایت عقبه رو حمله بر ند بکند، که اینم ما قبول نکرد. مختار پیش ما این است که حالا که متعارض هستن عمل به احتیاط بکنیم، چون مبنای ما اینه در تعارض روایت ها به اصل براءت عمل نمی کنیم، به احتیاط. اگر احتیاط گفتیم اینجا هم باید بگیم که احتیاطاً کفاره واجبه و بنابر احتیاط هم احتیاط وجوبی تیراندازی نکند به این حیوان، کفاره هم برش واجب است. خب نتیجه احتیاط این میشه که وجوب کفاره هست و وجوب و حرمت رمی هست به این حیوان عازم حرم. نتیجه ما با نتیجه شیخ که قائل به حرمت شده تیراندازی و قائل به کفاره شده یکیه، یعنی ما حاصل ما از راهی که آمدیم از راه احتیاط به همون فتوای شیخ رسیدیم، هم نتیجه شدیم به اصطلاح. و اما راجع به لحم، لحم موضوعش موت در حرمه، خواه این حیوان عازم حرم بوده یا نه، صرفا آسیب دیده در حرم مرده، گوشتش مرداره، فرقی هم نمی کنه. ما قائل به جواز بشیم، جواز تیراندازی بشیم، یا قائل من همونطور که شهید فرموده بود، شهید ثانی فرموده بود. بنابراین پس نظر این شد که تیراندازی علی الاحوض حرام و اگر واقع شد کفارم واجب و گوشتم حرام، همون مسئله که مرحوم شیخ فرمود ترس مسئله اثبات میشه به این شکل. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.